نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران، شمایی که در نیمه شب خودتون در گوشه و کنار کشور همچنان همراه رادیو فردا هستید در آغاز هفتم بهمن ماه در ایران. آزاده اسدی هستم و با شما توی این برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم تهیه کردند. به این برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد سه‌شنبه ایران با خبرها شروع کنیم با حسین قریبی.
با درود فراوان، روز دوشنبه در جریان تمرینات ناتو در اسپانیا در برخورد یک جت جنگنده با چند هواپیما در فرودگاهی نظامی دست کم 10 تن کشته شدند. به گفته مقام های وزارت دفاع اسپانیا، هواپیمای F-16 که متعلق به کشور یونان است بر اثر اشتباه یکی از خلبانها هنگام پرواز دچار حادثه شد و با چند هواپیما در فرودگاه برخورد کرد. بر پایه این گزارش هر دو خلبان کشته شدند و 13 نفر دیگر هم به شدت مجروح شدند که وضعیت 6 تن از آنان وخیم توصیف شده است. روز دوشنبه چندین هواپیما و گروهی از خلبانان عضو کشورهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در فرودگاه نظامی لیانوس در جنوب شرقی اسپانیا در حال آموزش و تمرینات نظامی بودند که این حادثه رخ داد. در پی سقوط پهپادی کوچک در محوطه کاخ سفید، یک کارمند دولت مدعی شد که در حال بازی با آن کنترل هدایتش را از دست داده و آن را گم کرده بود. در نخستین ساعت بامداد دوشنبه، یک پهپاد در جنوب شرقی محوطه کاخ سفید که محل زندگی رئیس جمهوری آمریکا و اعضای خانواده اوست، سقوط کرد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مردی که برای سرگرمی در حال بازی با پهپاد کوچکی به نام کوادکوپتر بود، ارتباط راه دور با آن را از دست می دهد. به گفته است که قصد نداشته این اسباب بازی را به محوطه کاخ سفید بفرستد. سقوط این پهپاد کوچک موجب شد که ماموران امنیتی برای چند ساعت همه کارکنان را از کاخ سفید خارج کنند و عملیات تجسس و بررسی را آغاز کردند. در زمان سقوط این پهپاد کوچک، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همسرش در هند بودند و به گفته سخنگوی کاخ سفید به کسی آسیب نرسیده است. در خبر دیگر، دولت آمریکا اعلام کرد که از روز دوشنبه سفارت خود در صنعا پایتخت یمن را به دلایل امنیتی تعطیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در یمن در بیانیه اعلام کرد که با توجه به استعفای رئیس جمهوری، دولت و نخست وزیر یمن و ادامه نگرانی‌های امنیتی، این سفارتخانه تنها می‌تواند در امور اضطراری به شهروندان آمریکایی خدمات ارائه دهد. در این بیانیه تأکید شده که سفارت تا اطلاع بعدی تعطیل است. وزارت خارجه آمریکا نیز به شهروندان این کشور هشدار داده که به دلیل تهدید امنیتی و اقدامات تروریستی از سفر به یمن خودداری کنند. در خبر دیگر، نیروهای در واقع گروه حکومت اسلامی تقریبا به طور کامل از شهر کوبانی بیرون رانده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسئولان محلی کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند واحدهای حمایت مردمی کردستان سوریه با حمایت پیشمرگها و برخورداری از حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را تقریبا به طور کامل از شهر کوبانی بیرون راندند، اما نبردهایی همچنان در حاشیه شرق کوبانی جریان دارد. در ایران، مرکز آمار ایران روز دوشنبه از کاهش نرخ تورم سالانه و رسیدن آن به 15.8% در دیما خبر داد. این مرکز نرخ تورم در آذر ماه را 16.8% اعلام کرده بود. مقایسه نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در دیماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر کاهش حدود 50% این نرخ خانم آزاده ظرف 1 سال است.
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید و اگر همراه ما بمونید براتون میگم همکارانم چه برنامه هایی براتون تهیه کردند. شهر کوبانی در مرز سوریه از دست نیروهای خلافت اسلامی آزاد شد.
این اولین شکست جدی و بزرگ ایدئولوژیک و نظامی داعش هست که در کوبانه رقم میخوره و قطعا این ادامه مبارزه با داعش اعتماد به نفس رو بیشتر بکنه.
اسرائیل ایران را به آرامش دعوت کرد و گفت به فکر انتقام گیری به خاطر کشته شدن یک فرمانده سپاه نباشد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا مستند اردوگاه سرخ با طعم سیانور رو خواهید شنید در مورد اردوگاه آشویتس. خبرگزاری‌ها روز دوشنبه 5 بهمن ماه خبر از آزاد شدن شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه دادند. به گفته مدیر گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، افراد مسلح کرد از گروه موسوم به یگانهای دفاع مردمی تمام نیروهای خلافت اسلامی را از کوبانی بیرون رانده و کنترل این شهر را در اختیار گرفتند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
به گفته رامی عبدالرحمن مدیر گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، کردها هم اکنون در حال تعقیب شماری از نیروهای گروه حکومت اسلامی از حومه‌های شرقی کوبانی هستند، اما هیچ یک از نیروهای داعش داخل شهر دیگر حضور ندارند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای گروه حکومت اسلامی تقریبا از کوبانی خارج شدند و مدافعین کرد اکنون پرچم خود را بر تپه مشرف به شهر برافراشتند. از سامان رسولپور فعال کرد حقوق بشر در سوئد پرسیدم چه اهمیتی شکست احتمالی داعش در کوبانی برای ادامه مبارزه کردها دارد.
بسیار رویداد تاریخی و مهمی هست از این نظر که در مرحله اول شهری پیروز شده که بعد از حدود 130 روز یعنی حدودا 4 ماه مقاومت در برابر داعش تونسته که این نیروی رو که خودش رو شکست ناپذیر نشون میداد، خصوصا بعد از اتفاقات موصل و شنگال، این رو شکست بده. و اهمیت این موضوع هم در مرحله اول فقط به گمان من بر سر یک قلمرویی که از دست رفته بود و الان دوباره به دست اومده نیست و فراتر از اینه و شاید بشه گفتش که این اولین شکست جدی و بزرگ ایدئولوژیک و نظامی داعش هست که در کوبانی رقم میخوره و قطعا این اهمیت خودش رو میتونه هم برای اون جنبشی که این شکست رو بر داعش تحمیل کرده داشته باشه و هم میتونه بر ادامه مبارزه با داعش اعتماد به نفس رو بیشتر بکنه و این تصویر رو نشون بده که این نیرو بسیار آسیب پذیر هست اگر به هر حال به شیوه درستی باش مبارزه بشه و کوبانی و مقاومتی که کوبانی در این 4 ماه کرد بیانگر و اثباتگر این موضوع و آسیب پذیر بودن و شکست بودن داعش.
نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش اواخر تابستان حدود 300 روستای کردنشین در اطراف کوبانی را تصرف کردند. امری که با نفوذ به داخل کوبانی و اشغال نیمی از این شهر همراه بود. در جریان درگیری‌ها بر سر کوبانی حدود 1600 نفر کشته شدند که گفته می‌شود نزدیک به 2/3 از قربانیان جنگ از نیروهای داعش بودند. از سوی دیگر در روزهای گذشته خبرگزاری‌ها از آمادگی نیروهای پیشمرگه حکومت اقلیم کردستان عراق و ارتش عراق برای حمله به مواضع داعش در موصل خبر می‌دهند. علی مهتدی تحلیلگر منطقه مقیم فرانسه درباره چشم‌انداز سرنوشت جنگ میان نیروهای خلافت اسلامی و ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد به رادیو فردا می‌گوید:
نگاه خوشبینانه بر این باور هست که حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع نیروهای داعش عملاً باعث تضعیف این جریان شده و از دست دادن نقطه استراتژیک مثل کوبانی که ماها برای تصرف اون مبارزاتی در جریان بود میتونه ضربه سختی برای نیروهای دولت اسلامی باشه و حداقل از بعد تبلیغاتی و همچنین از نظر که دستیابی کاملشون به مسئله ترکیه یک ضربه جبران ناپذیر برای اونها باشه. اما در این حال نگاه بدبینانه هم وجود داره، مبنی بر اینکه با شروع حملات نیروهای ائتلاف دولت اسلامی اعلام کرد که سیاست خودش رو، سیاست نظامی خودش رو قرار تغییر بده و بر اساس این سیاست نیروهای خودش رو از شکل متمرکز در شهرها و مناطق مهم خارج میکنه و اونها رو پراکنده میکنه تا از طرف نیروهای ائتلاف خیلی هدف ضربه قرار نگیرن. در این حال اخباری هم منتشر شده بود مبنی بر اینکه قبل از عقب نشینی نیروهای دولت اسلامی از کوبانی تونل‌های زیادی مانند اون چه که در نوار غزه ایجاد شده اینها در کوبانی ایجاد کردن و مشخص نیست که چه برنامه‌ای دارن. ممکن هست که بخوان پاتکی بزنن، از این تونل‌ها استفاده بکنن تا پیروزی به دست آمده رو خدشه‌دار بکنن و در نهایت این گمانه‌زنی وجود داره که کل این ماجرا یک تغییر سیاست نظامی از طرف نیروهای حکومت اسلامی هست و باید خیلی با احتیاط به موضوع برخورد کرد تا ببینیم در آینده نزدیک چه اتفاقی خواهد افتاد.
در این میان ادریس نسان یکی از مقامات محلی کرد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که گروه حکومت اسلامی در آستانه شکست است. به گفته ادریس نسان، حملات هوایی نیروهای ائتلاف در چند روز گذشته شدت بیشتری یافته که این امر به کردها در جریان آخرین عملیات آنها علیه مواضع داعش یاری رسانده است.
شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه و سوریه به طور کامل از دست نیروهای خلافت اسلامی آزاد شد. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. یک گفتگو می‌شنویم در ادامه. وزیر خارجه اسرائیل به روسیه رفته و قرار راهی چین بشه. دو کشوری که از اعضای گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای اسرائیلیش گفته او همچنان معتقد به یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران هست، اما این راه حل نباید امنیت کشورهای منطقه را به خطر بیاندازه. در همین حال در پی کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه و چند تن دیگه در پی حمله‌ای در بلندی‌های جولان، گزارش‌های منتشر شده که اسرائیل از طریق مسکو تهران رو به حفظ آرامش دعوت کرده. گزارش‌هایی که البته هیچ مقام رسمی اونها رو تایید یا تکذیب نکرده. در این باره بشنویم گفتگویی رو که همکارم هانا کاویانی انجام داده و با نیکولای کوژانوف تحلیلگر مرکز کارنگی مسکو گفتگو کرده و نظر او رو درباره رویکرد مسکو در پرونده هسته ایران جویا شده.
First of all, I need to emphasize that one fact that usually is not taken into account in Europe.
ابتدا باید بر روی یک موضوع که در اروپا و آمریکا آنچنان مد نظر قرار نمیگیرد تاکید کنم. روسیه علاقمند نیست که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. روسیه معتقد است که ایران مجهز به سلاح اتمی میتواند از یک سو تهاجمی تر شود و از سوی دیگر کمتر سازنده باشد. همچنین از منظر مسکو دستیابی ایران به سلاح اتمی انگیزه‌ای برای سایر کشورهای کم ثبات‌تر در منطقه خاورمیانه خواهد بود که به سلاح دست یابند و در نهایت اینکه ایران مجهز به سلاح اتمی منبعی دیگر برای بی‌ثباتی در مرزهای روسیه خواهد بود. از همین جهت است که روسیه در پی این است که این موضوع هرچه زودتر حل شود. این را هم باید اضافه کنم که ساختار کنونی مذاکرات ایران و 5+1 بر مبنای طرح سرگئی لاوروف انجام می شود که راهی برای گفتگوی پله پله طرفین را باز کرد. اما در این حال نباید درباره نقش روسیه در این گفتگوها بزرگ نمایی کنیم، چرا که این موضوع باید بین دو بازیگر اصلی این روند یعنی ایران و آمریکا حل شود. اما روسها در صدد میانجیگری و یافتن راه حل هستند و باید گفت که تاثیرگذار هم بودند.
Problematic question out of the current agenda, and to a certain extent, they are quite effective in doing this.
ما در حالی از مذاکرات 5+1 با ایران صحبت می‌کنیم که برخی از ناظران نقش بازیگران خارج از این ساختار هفت کشور رو مطرح می‌کنند و اون رو با اهمیت می‌دونند. یکی از این کشورها اسرائیل که حال وزیر خارجه‌اش در مسکو در این باره با همتای روس خود صحبت کرده. به نظرتون روسیه چگونه می‌تونه به برقراری تعادل در این زمینه و همراه کردن اسرائیل با روند دیپلماتیکی که در جریان کمک بکنه؟
خب در نظر گرفتن موضع اسرائیل با بحث گفتگوهای هسته‌ای و نقش روسیه در این میان بسیار پیچیده است. اولا حل شدن مسئله هسته‌ای ایران البته اگر روزی حل شود به نفع اسرائیل هم خواهد بود. این مسئله را از آن جهت میگویم که در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که ایران در قبال اسرائیل دارد از همین موضوع نشأت میگیرد که اسرائیل بزرگترین متحد آمریکا در منطقه است و در صورت حل یکی از بزرگترین چالش‌ها بین واشنگتن و تهران که همان مسئله هسته‌ای است، این میتواند به عادی سازی روابط ایران و آمریکا منجر شود که تأثیر غیر مستقیم روی اسرائیل هم خواهد داشت. اما در خود اسرائیل هم موضوع تهدید هسته‌ای ایران بحثی است که سیاستمداران اسرائیلی برای منافع خود در کشورشان از آن استفاده می کنند و به نظرم با این کار بازی خطرناکی می کنند. اما برای مسکو هر دو کشور ایران و اسرائیل با اهمیت هستند. بر کسی پوشیده نیست که سالها روسیه در تلاش برای بهبود روابط با اسرائیل بوده و مانع بر سر راه موضع مسکو در قبال ایران بوده است. حال نقش آفرینی مسکو برای حل موضوع هسته‌ای به نقش روسیه در منطقه کمک می کند و تا حدی روسیه نقش میانجی میان اسرائیل و ایران را ایفا می کند. نشانه های غیر مستقیم در این زمینه وجود دارد. مثلا همین گزارش اخیر درباره حملات در بلندی های جولان و فرستادن پیام از سوی اسرائیل به ایران از طریق مسکو که تهران را به آرامش دعوت کرده است.
message to Tehran that Tel Aviv is not interested in the escalation of the conflict.
دقیقاً در همین باره می‌خواستم از شما سوال کنم آقای کوژانوف، شما مدتی در سفارت روسیه در تهران هم فعالیت داشتید. به نظرتون فرستادن چنین پیامی که هنوز هم هیچ مقامی اون رو تایید یا تکذیب نکرده، با توجه به وضعیت موجود بین تل آویو و تهران ممکنه؟
وقتی من به عنوان یک دیپلمات روس در تهران بودم این امکان وجود نداشت. دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود و ارتباط حتی غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل غیر ممکن بود. اما با روی کار آمدن روحانی و خصوصا با توجه به اینکه مشخص شده روی کرده او به موضوع یهودیت متفاوت از سلفش است، به نظر شخصی من احتمال وجود چنین کانال غیر مستقیمی بسیار بالاست.
و به نظرتون مسکو تمایل داره که به عنوان یک کانال غیر رسمی در این زمینه عمل کنه؟
ببینید، من در مقام تصمیم گیری نیستم و تنها یک تحلیلگرم که از منابع آزاد استفاده می کنم. در نتیجه تنها می توانم در این زمینه گمان زنی کنم. اما به نظرم با توجه به وضعیتی که روسیه در زمینه اوکراین دارد، مسکو هرچه بیشتر سعی می کند در زمینه موضوعات غیر اروپایی و غیر غربی فعال شود. در نتیجه به نظرم مسکو بسیار تمایل دارد که نقشی به عنوان میانجی در مسائل منطقه‌ای که می تواند به ثبات بیشتر کمک کند ایفا کند.
نیکولای کوژانوف تحلیلگر مرکز کارنگی مسکو بود. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می کرد در مورد رویکرد روسیه به پرونده هسته‌ای ایران.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. در نشستی در پالم سپرینگز در ایالت کالیفرنیا، سه سناتور جمهوری خواه که ممکنه در رقابت درون حزبی برای معرفی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا شرکت کنند، شامگاه یک شنبه درباره سیاست دولت اوباما به ویژه در خصوص ایران و کوبا به بحث با هم پرداختند. جزئیات رو از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به گزارش آسوشیتد پرس، رند پال دارد نشان می‌دهد اگر جویای نامزدی شود چگونه می‌تواند عرصه انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه را برهم زند. مشاجره با رقبای بالقوه بر سر ایران، کوبا و بودجه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در همایشی رو در رو پیش‌پرده‌ای زود هنگام از بحث تند سیاست را ارائه داد که در پیش خواهد بود. آسوشیتد پرس می نویسد این جمهوری خواه کنتاکی یک شنبه شب در کالیفرنیا به یاران سناتورش که دوره اول خود را طی می کنند، تد کروز از تکساس و مارکو روبیو از فلوریدا، روی صحنه نشستی پیوست که گروه شرکای آزادی سازماندهی کرد. گروه یاد شده قطب مرکزی شبکه قدرتمند سازمان‌هایی است به پشتیبانی میلیاردرهای محافظه‌کار چارلز و دیوید کوک. به نوشته آسوشیتد پرس، هر کاندیدای احتمالی حمایت وسیع فعالان تی پارتی را دارد که در تازه‌ترین رقابت‌هایشان به آنها در پیروزی بر رقبای طرفدار دستگاه کمک کرد. اما شکافی از همینک دارد ایجاد می‌شود. حتی پیش از اینکه در مورد کاندیداتوری خود رسماً تصمیم بگیرند و رند پال به نظر می رسد شکافندهی مشتاق است. رند پال درباره گفتگوها با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش گفت من یک هوادار بزرگ تلاش تا جایی که می توانیم از راه دیپلماتیک هستم. وی افزود باور دارم دیپلماسی بهتر از جنگ است. آسوشیتد پرس اشاره می کند که قانونگذاران از هر دو حزب آمریکا دارند برای دور جدیدی از تحریمات علیه ایران فشار می آورند، در حالی که کاخ سفید واشنگتن و رهبران خارجی از بیم تحریک ایران و برانگیختنش به پایان مذاکرات بر سر توانایی های هسته‌ایش از کنگره آمریکا تقاضا کردند چنین نکند. به گزارش آسوشیتد پرس، تد کروز و مارکو روبیو به تندی از مذاکرات که مورد حمایت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار دارد انتقاد کردند. تد کروز گفت این بدترین مذاکره در تاریخ بشریت است و پیشبینی یک ضربه هسته‌ای ایران در تل آویو، نیویورک یا لس آنجلس را کرد. مارکو روبیو اضافه کرد با این سرعت در 5 سال ما بمب را برایشان می سازیم. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود می نویسد رند پول از همکارانش خواست تا صبر داشته باشند و پرسید آیا آماده اید نیروهای زمینی به داخل ایران بفرستید؟ بنابراین گزارش تد کروز که هیچ کدام را نمی پذیرفت گفت مشکل ایران خمینی است و ملاها جاهلان اسلامی افراطی اند. خبرگزاری آسوشیتد پرس افزوده است که اختلاف نظر آنها در زمینه کوبا و همچنین بحث بودجه و مخارج نظامی نیز به همین شدت بود. رند پول، فرزند ران پول، سیاستمدار سابق آمریکایی است که گاه از او به عنوان پدر معنوی جنبش تی پارتی یاد می شود. جلسه بحث یک شنبه شب سناتورهای نامبرده مانند نشست‌های دیگر برادران کوک موسوم به شرکای آزادی به شکل خصوصی برگزار شد و خبرنگاران نمی‌توانستند در آن حضور یابند، گرچه بدون مخابره تصویر برای اولین بار به طور زنده از اینترنت برای خبرنگاران پخش شد.
برگردیم به ایران. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تعیین جریمه 30 میلیون تومانی برای افرادی که سرباز فراری خوانده شدند خبر داد. غلامعلی جعفرزاده به خبرگزاری ایسنا گفته این افراد با پرداخت جریمه از خدمت سربازی معاف میشن، اما از حقوقی مثل کاندیداتوری در شورای شهر، نمایندگی مجلس و همطور استخدام دولتی محروم میشن. رضا جمالی.
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون ترفیق مجلس شورای اسلامی میگوید افراد موسوم به سرباز فراری حتی با پرداخت جریمه و معاف شدن از خدمت سربازی از حقوقی مانند کاندیداتوری در شورای شهر، نمایندگی مجلس و استخدام دولتی محروم خواهند بود. آقای جعفرزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این باره گفت در کمیسیون تلفیق برای سربازان فراری 30 سال به بالا و مجرد جریمه 30 میلیون تومانی تعیین شده که به ازای هر سال غیبت 1 میلیون تومان به آن اضافه می شود. به گفته ی این نماینده ی مجلس افرادی که 30 سال از سنشان گذشته و هنوز به خدمت نرفتند از طرفی نه به درد نظام وظیفه می خورند و نمی شود آنها را به اجبار به سربازی برد. این عضو کمیسیون تلفیق مجلس ایران با تاکید بر اینکه بحث فروش سربازی مطرح نیست گفت در صورت پرداخت جریمه توسط این افراد و معافیت از خدمت نظام وظیفه به آنها کارت قرمز سربازی داده می شود که در قبال آن تنها از برخی حقوق شهروندی برخوردار می شوند. پیش از این عباس علی منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تعداد مشمولان غایب خدمت سربازی با مدت غیبت بیش از 10 سال را حدود 2,400,000 نفر اعلام کرده بود. در همین حال محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 94 پیش بینی کرد که دولت از محل دریافت جریمه مشمولین غایب سربازی در سال 94 حدود 3000 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای مفتح در این باره گفت به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق از مشمولینی که 8 سال به بالا غیبت کردند جریمه 30 میلیون تومانی دریافت می شود. دولت ایران در لایحه بودجه سال 94 پیشنهاد فروش دوره سربازی مشمولانی که 10 سال غیبت دارند را به مجلس داده است. غایبان خدمت سربازی در ایران از حقوقی چون گرفتن گواهینامه، گذرنامه، حق استخدام در مراکز دولتی و کاندیدا شدن در انتخابات مجلس و شوراهای شهر محرومند. طرح خرید خدمت سربازی پیش از این در سال 77 در ایران اجرا شد، اما این طرح در نهایت در سال 79 و به دنبال مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح متوقف شد. در حال حاضر 108 کشور جهان خدمت سربازی اجباری را از برنامه خود حذف کردند و 12 کشور و از جمله آمریکا دوره سربازی انتخابی دارند.
جریمه 30 میلیون تومانی برای افرادی که سربازان فراری خوانده میشن. رضا جمالی گزارش میداد.
این آقایون به جایی که بشینن چوبلای چرخ آقای ظریف کنن که بگن با آقای جانکری قدم زده، لطف کنن دل توضیحی رو که دارن انجام میدن پوشش بدن. و مردم ایران تا کی میخواید هایی بشینن ببینن اینا چی میگن از این اوور تصمیم بگیرن؟
من بیکارم تقریبا از سال 81 تا حالا، دارای زن و 2 تا فرزندم، یه پسر دانشجو، 2 تاشون هم دانشجوان. دولت بسته حمایتی به من که بیکارم، هیچ درآمدی ندارم و امثال من نمیده، ولی میان به کسایی میده که به قول خودش میگه محرومن. آیا ما که هیچ درآمدی نداریم جز محرومین نیستیم؟ آیا این جز اصول دینه که یکیش عدله؟ آیا با این منافات نداره؟
تو رو خدا اینقدر از این موسوی و کروبی دفاع نکنید. کروبی موسوی هم مثل همینا، همین کروبی که شما این همه سنگشو به سینه میزنین، مگه بنیاد شهید دستش نبود خودش و زنش؟ اونم اینقدر دزدی کرده، حالا تو کاخ نخست وزیری نشستن، دارن واسه شماها واسه شون سینه میزنین. بذارین بابا بمونن همون تو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بخش خبری تحلیلی مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی در مورد دمیتروسوس به پایان میبریم، خواننده شهیر یونانی که روز یک شنبه در 68 سالگی در بیمارستانی در آتن درگذشت. علت مرگ دمیتروسوس هنوز اعلام نشده، اما او در سالهای اخیر روی صندلی چرخدار مینشست. دمیتروسوس در دهه‌های 70 و 80 میلادی یکی از محبوب ترین و مشهور ترین خواننده های بین المللی بود. الهه روانشاد. Some lucky day you came my way and shared my joy and sorrow. آرتمیوس بنتوریس روسوس یا همان دمیتروسوس که اگر نمی رفت در تابستان امسال 69 ساله می شد، در اسکندریه در مصر به دنیا آمد. هرچند پدر و مادرش هم در همانجا در اسکندریه متولد شده بودند، اما اصالتاً یونانی بودند. وقتی دمیتروسوس تقریباً 14 ساله بود، خانواده همه ی هستی و نیستی خود را در اسکندریه از دست داد و به یونان رفتند. دمیتروسوس در اواخر دهه 60 یعنی بیش از 45 سال پیش کار خود را در گروهی 3 نفره به نام فرزند آفرودیت آغاز کرد. او با ترانه‌هایی مثل 5 o'clock, Apocalypse of Saint John, My Only Fascination و Forever and Ever به شهرت جهانی رسید. دمیتروسوس بعضی اوقات با لباس‌های بلند و گشاد کفتن مانندش که گهگاه تیره هم بود و ریش و سیبیل انبوهش، یک کشیش ارتدوکس بی کلاه را تداعی می‌کرد. هرچند دمیتروسوس محبوب نخست فرانسویان، سپس انگلیسی‌ها و بالاخره جهان شد، اما محبوبیتش در ایران از حد تصور خارج بود. اغلب جوانان در آن سال‌ها با گرامافون‌های تپاز قابل حمل خود همه جا صفحات او را با خود حمل می‌کردند و در عشق و فراق هر دو همراهشان بود. دمیتروسوس پیش از انقلاب سفری هم به ایران داشت و کنسرتی برگزار کرد که با اقبال بسیار روبرو شد. روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که در سال 1985، دقیقاً 30 سال پیش، دمیتروسوس وقتی مسافر پرواز TWA از قاهره به آمریکا بود، هواپیما به وسیله مردان مسلح روبوده شد. ربایندگان خواهان آزادی زندانیان عرب از زندان‌های اسرائیل بودند. دولت یونان یک زندانی حزب الله را و ربایندگان هواپیمای TWA هم 8 مسافر یونانی از جمله دمیتروسوس را آزاد کردند. هرچند که دمیتروسوس مدتی بود که در بیمارستان بستری بود، اما در مورد علت مرگ و نوع بیماریش تا کنون خبری مخابره نشده است. ترانه های مشهور و بیادماندنی بسیاری از دمیتروسوس به جای مانده، اما شاید این را امروز بتوان تقدیم دوستدارانش کرد. وقتی که میخواند به صدای باد که ترانه غمگین کهنه را میخواند گوش کن، باد میداند که امروز تو را ترک میکنم، و ادامه میدهد تا وقتی که مرا به یاد بیاوری هرگز از تو دور نخواهم بود.
کریستروسوس شنیدید، خوانده شهیر یونانی که روز یک شنبه در سن 68 سالگی در آتن درگذشت و یکی از خواننده های بسیار معروف در دهه 70 و 80 میلادی بود که الهه روانشاد در مورد او گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و وارد بخش دوم شدیم، اما مثل همیشه شما در این ساعت خبر نخواهید شنید، به خاطر اینکه سه شنبه 27 ژانویه 7 بهمن ماه 70مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس است. فرین آسمی به همین مناسبت سفری به این اردوگاه داشته و مستندی تهیه کرده به نام اردوگاه سرخ با طعم سیانور. میتونید این مستند رو از شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا ببینید و از رادیو فردا هم بشنوید. تکرار این برنامه رو میتونید توی صبحانه با خبر هم ببینید و بشنوید و ساعت 11:15 صبح سه شنبه و 16:15 در روز بعد هم میتونید تکرارش رو بشنوید. همراه فرین آسمی باشید و این برنامه رو ببینید یا بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید و مجله نیمه شب ما رو شنیدید.
اینجا آشویتس است، جایی که انسان‌ها به خاطر عقیده، خانواده و تمایل خود محکوم و کشته می‌شدند. اردوگاه آشویتس یکی از ده‌ها اردوگاه نازی‌ها و کامل‌ترین آنهاست که در لهستان واقع شده و در طول اشغال لهستان توسط نازی‌ها تجهیز شده بود. آشویتس که حدود 60 کیلومتری غرب شهر کراکوف واقع شده، هم اردوگاه کار اجباری و هم اردوگاه مرگ بوده و سه شعبه داشته: آشویتس، بیرکیناو و مونوویتس. حدود 1,100,000 نفر در آشویتس کشته شدند که بیشتر آنها یهودی بودند. آشویتس به عنوان سمبل مرگ، هولوکاست و نابودی یهودیان اروپا شناخته می شود. آربایت ماخت فقای بر فراز دروازه اصلی اردوگاه آشویتس نوشته شده که کار شما را آزاد خواهد کرد. شعاری که زندانیان در ابتدای ورود به اردوگاه آشویتس آن را باور می کردند. اما تنها مرگ بود که هزاران نفر از یهودیان را از آشویتس نجات داد. تعداد کمی از افرادی که از این دروازه وارد اردوگاه آشویتس شدند توانستند زنده جان سالم از آنجا به در ببرند. همه یهودیان خوششانس نبودند، اما تعداد کمی از آنها هم بودند که کار واقعا آنها را آزاد کرد. داگمار لیبلووا 85 ساله از بازماندگان اردوگاه آشویتس است. او از یهودیانی است که در سال 1942 به همراه خانواده‌اش به اردوگاه ترزین در چکسلواکی سابق فرستاده شد. آنها بعد از 9 ماه به اردوگاه آشویتس فرستاده شدند و اشتباهی کوچک جان او را نجات داد.
واقعیت خیلی بدتر از آن بود که تصور می‌کردیم. وقتی ما به ایستگاه قطار آشویتس رسیدیم، به بیرکیناو فرستاده شدیم، به جایی که آن را کمپ خانوادگی می‌نامیدند. فقط دو اردوگاه خانوادگی در آنجا بود، یکی برای زندانیانی که از ترزین به آنجا منتقل شده بودند و دیگری برای کلی‌ها.
یهودی‌ها، همجنسگراها، کلی‌ها، جنایتکاران و زندانیان دیگر به محض ورود به آشویتس مورد تحقیر نازی‌ها قرار می‌گرفتند. ورود یهودیان به آشویتس از طریق این راه‌آهن انجام می‌شد. زنان و مردانی که سوار بر این قطار به اردوگاه وارد می‌شدند، هنوز مو داشتند، لباس‌های خودشان بر تنشان بود و در پس چهره‌های ترسیده و رنگ پریده‌شان هنوز امید به زندگی دیده می‌شد. آنها به محض ورود باید چمدان‌هایشان را تحویل می‌دادند و توسط پزشک معتمد نازی‌ها در جایی که نقطه گزینش نامیده می‌شد، معاینه می‌شدند. آنهایی که ضعیف و بیمار بودند یا توانایی کار کردن نداشتند و پیرترها و بچه‌ها مستقیم به اتاق گاز فرستاده می‌شدند. زندانیانی که زنده می‌ماندند، چمدان‌ها، لباس‌ها و وسایلشان را تحویل می‌دادند. موهایشان تراشیده می‌شد و شماره خالکوبی شده بر دست چپشان جای نام آنها را می‌گرفت. زندانیانی که مستقیماً به اتاق گاز فرستاده می‌شدند، خالکوبی نداشتند.
من قطعاً بهش عادت کردم. یک بار دکتری به من پیشنهاد داد که آن را پاک کنم. فکر کردم اگر آن را پاک کنم جای آن میماند و هر کسی میخواهد بپرسد که این چیه. میدونین این شماره خالکوبی شده بخشی از شخصیت من شده. بیشتر از 70 سالی که با آن زندگی کردم. چند نفر از دوستانم که بازماندگان هولوکاست هستند همین خالکوبی را دارند.
افرادی که در نقطه گزینش به سمت چپ هدایت می شدند هیچگاه نمی دانستند برای مرگ انتخاب شدند. به آنها گفته می شد برای کار انتخاب شدند و باید ابتدا حمام کنند. قربانیان به اتاقی هدایت می شدند و در آنجا از آنها خواسته می شد همه لباسهایشان را در آورده و برهنه شوند و به اتاقی بزرگ که دوشهایی بر روی دیوارهای آن نصب شده بود برده می شدند. زندانیان ابتدا تصور می کردند قرار است حمام کنند. زمانی که درها بسته می شد گاز از دریچه های سقف یا از طریق پنجره وارد اتاق می شد. گاز به سرعت زندانیان را می کشت. زمانی که همه زندانیان جان خود را از دست می دادند، زندانیان ویژه‌ای برای جمع‌آوری اجساد آنها گمارده می شدند تا به اتاق آمده جریان هوا را وارد اتاق کرده و جسدها را به بیرون منتقل کنند. جسدها برای یافتن طلا یا اشیای قیمتی احتمالی گشته می شد و سپس به کوره های آدمسوزی فرستاده می شدند. در هر کدام از این اتاقهای گاز می شد روزانه 6000 نفر را کشت.
معلومه که وقتی برای اولین بار چنین چیزی را میشنوید آن را باور نمی کنید، چون غیر قابل باور به نظر می رسد. اما خیلی زود آن را به صورت واقعی دیدیم. بعد از 3 ماه که وارد آشبیت شده بودیم، در ماه مارس 1944 قرار بود تعدادی از افرادی که تا آن موقع 6 ماه را در آشبیت گذرانده بودند به کمپ دیگری فرستاده شوند. اما آنها به اردوگاه دیگری نرفتند، به اتاق گاز فرستاده و همه در یک شب کشته شدند. شب 8 مارس 1944 چندین نفر از اقوام ما هم از جمله عموی من و خانواده‌اش و عده‌ای از دوستانمان در همان شب از بین رفتند. بعد از آن شایعات جدیدی منتشر شد. گفته می شد کسانی که با گاز خفه شدند 6 ماه در قرنطینه بودند و بعد به اتاق گاز برده شدند. گفته می شد ما هم شامل این دستور ویژه می شویم. خیلی احساس عجیبی بود. زمان خیلی عجیب و سختی بود. من تقریباً 15 سال داشتم و فکر می کردم تنها 3 ماه فرصت دارم. نمی توانستم تصور کنم بعد از 3 ماه همه چیز تمام می شود و هیچ وقت نمی توانم چیز دیگری جز اردوگاه و بلوک ها و سیم ها را ببینم.
I couldn't just imagine that after 3 months everything would be over, that I would never see anything else than the blocks and then the wire.
زنان 16 تا 40 ساله و مردان 16 تا 50 ساله زندانیانی بودند که اگر سالم بودند برای کار اجباری انتخاب می شدند. آنها به اردوگاه های کار اجباری در آلمان فرستاده می شدند. ایده نازی ها این بود که یهودی ها قبل از راه حل نهایی کار مفیدی برای آلمان انجام دهند. راه حل نهایی نقشه نازی ها در جنگ جهانی دوم برای از بین بردن سیستماتیک یهودیان بود.
زنی که مسئول بلوک ما بود با فهرستی آمد و نام کسانی را که قرار بود به اردوگاه کار اجباری بروند خواند. او نام من را هم خواند. من به او گفتم که اشتباه کرده چون من 16 سالم نیست. او به کاغذهایش نگاه کرد و گفت که در آنجا گفته شده من در سال 1925 به دنیا آمدم و 19 سال دارم. من در سال 1929 به دنیا آمده بودم. یک نفر اشتباه کرده بود. از این اتفاقها می افتاد. اما این اشتباه که توسط کسی انجام شد که نمی دانم کیست جان من را نجات داد.
زندگی در اردوگاه آشویتس آسان نبود. روز از ساعت 4:30 صبح یا 1 ساعت دیرتر در زمستان آغاز می شد. هوا حتی در تابستان هم در آشویتس سرد بود. زندانیان باید هر روز صبح ساعتها در هوای سرد در ردیف‌های می‌ایستادند تا افسران نازی بیایند و سرشماریشان کنند. گم شدن دکمه لباس یا تمیز نکردن کاسه غذا می‌توانست تنبیه و بازداشت به همراه داشته باشد.
And the food was very simple. It was in the morning.
غذا خیلی ساده بود. صبح‌ها قهوه‌ای به ما می‌دادند که فقط مایعی گرم بود. در میانه روز به ما سوپ می دادن و عصرها تکه نان و قاشقی مربا. چیز دیگری نمی خوردیم. ما خوششانس بودیم که در آن زمان اجازه داشتیم بسته از خارج از اردوگاه دریافت کنیم. خیلی جالب بود. ما اجازه داشتیم بسته دریافت کنیم اما اجازه نداشتیم که بنویسیم لطفاً برای ما غذا بفرستین چون گرسنه هستیم. بسته ها به دست ما می رسید. گاهی تکه نان و مقداری شکر یا خوراکی شیرین که فاسد نمی شد. مقداری کمک بود ولی ما همیشه گرسنه بودیم و این برای ما کافی نبود. جای خواب ما 3 طبقه بود. در هر قسمت 6 نفر می خوابیدن. مادرم، من و خواهرم در قسمت بالا می خوابیدیم و 3 نفر دیگر هم بودند که آنها را به خاطر نمی آورم. ما پتوی هم داشتیم که روی خودمان می کشیدیم.
یهودیان در آن زمان در اردوگاه آشویتس و بیرکناو دشمنان زیادی داشتند. سرما، بیماری، اپیدمی‌های مرگاور، گرسنگی و برف و باران دشمنان آنها بودند، اما هیچ کدام از این دشمنان به اندازه نازی‌ها جان آنها را نگرفتند. بیمارستان آشویتس هیچ کس را مداوا نکرد. دکترهای معتمد نازی‌ها روی دوقلوها و زنان باردار آزمایش‌های پزشکی انجام می‌دادند و آنها را می‌کشتند. بلوک 11 در اردوگاه آشویتس به بلوک مرگ مشهور بود. زندانیانی که از نظر نازی‌ها متخلف محسوب می‌شدند، در این بلوک تحت شکنجه قرار می‌گرفتند. بعضی از زندانیان مجبور بودند بعد از کار کردن در طول روز تمام شب را در سلول‌های کوچک که تنها جای ایستادن داشت بگذرانند. زندانیانی که تلاش می‌کردند از آشویتس فرار کنند، در سلول‌های تاریک زیرزمین بلوک 11 بدون آب و غذا روزها نگه داشته می‌شدند تا بمیرند. سلول‌های تاریک زیرزمین تنها یک پنجره کوچک و دری سنگین داشت. بلوک 11 اتاقی داشت که به اتاق شستشو معروف بود. زندانیان به این اتاق برده شده و از آنها خواسته می‌شد که لباس‌هایشان را به طور کامل از تن در بیاورند. بعد آنها را به حیاتی که بین بلوک 10 و 11 واقع شده می‌بردند و در مقابل دیواری که به دیوار مرگ مشهور بود با شلیک گلوله می‌کشتند. تا کنون آماری از بازماندگان آشویتس جمع‌آوری نشده است. بیشتر کسانی که در آشویتس بودند از آنجا به اردوگاه‌های دیگر منتقل شده و در اردوگاه‌های دیگر آزاد شدند. در دوره زمانی چند ماهه بین سال 1944 و 1945 نازی‌ها در حال تخلیه آشویتس بودند و تلاش کردند زندانیان زیادی را از آنجا و بیرکناو خارج کنند. آنها همچنین در هفته آخری که به آزادسازی آشویتس منتهی شد، اسناد و دست‌نوشته‌های زیادی را از بین بردند. آنها اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم‌سوزی در بیرکناو را هم منفجر کردند.
The official date of creation of the state museum here is
تاریخ رسمی افتتاح موزه آشویتس ژوئیه سال 1947 است، یعنی حدود 68 سال پیش. اما بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه آشویتس، تعدادی از بازماندگان تصمیم گرفتند در این مکان بمانند تا از آن محافظت کنند. قبل از تخلیه آشویتس، نازی‌ها تلاش کردند تا آنجایی که می‌توانند مدارک و شواهد آنچه اینجا رخ داده را از بین ببرند. تعدادی از بازمانده‌ها اینجا ماندند چون احساس می‌کردند این مکان باید به یادگار باقی بماند. قبل از اینکه موزه آشویتس رسما افتتاح شود، این بازماندگان اولین محافظان اینجا بودند.
بر اساس آمار موزه آشویتس، سال گذشته میلادی بیش از 1.5 میلیون نفر از این اردوگاه بازدید کردند.
این اولین باره که از یه اردوگاه کار اجباری بازدید میکنم. غمگین شدم. شگفت انگیزه. وقتی فکر میکنین حدود 70 سال پیش آدمها چه کارهایی با آدمهای دیگه اینجا انجام دادن، احساس بدی پیدا میکنین. ما نمیدونستیم باید انتظار دیدن چه چیزی رو داشته باشیم. فقط نگاه کردیم که سالها قبل اینجا چه اتفاقی افتاده.
اینجا خیلی بزرگتر از اونی بود که من تصور می‌کردم. جالب بود که تونستیم همه جا رو ببینیم. قید قطارم جالب بود که مردم رو به اینجا می آورد. البته دیدنش خیلی غم‌انگیزم بود. من انتظار داشتم که اینجا اتاقای گاز و تعدادی خوابگاه ببینم. انتظار نداشتم که این همه بزرگ باشه و ساختمون توی اون باشه. اینجا خیلی بزرگه.
در سال 1979 میلادی سازمان یونسکو کمپ آشویتس را به عنوان نماد بیرحمی انسان نسبت به هم‌نوعان خود در قرن 20 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داد.
I went there in 1994. It was 50 years after the
درست 50 سال بعد از کشتار دست جمعی یهودیان در اتاق گاز در مارس سال 1944 با گروهی از بازماندگان هولوکاست به همراه همسرم به آشویتس رفتم. می‌خواستم همه چیز را به او نشان دهم. برایم عجیب بود. شما فکر می‌کنید که بعد از 50 سال یک اتفاق را فراموش می‌کنید. اما وقتی به آنجا رفتم و باقی مانده های آشویتس را دیدم و بعد که به برکیناو رفتم و بلوک های سابق را دیدم و حتی یکی از توالت هایی که در زمان ما استفاده می شد را دیدم، متوجه آن شدم که اتفاق ها را فراموش نکردم. عکسی از آنجا گرفتم و متوجه شدم که همه چیز مثل قبل است. خیلی سخت بود. تصمیم گرفتم دیگر به آشویتس نروم. دیگر نمی روم. بارها به کمپ ترزین رفتم. نمی توانم بشمارم چند بار رفتم. بارها به کمپ هامبورگ و برزن رفتم، ولی نمی توانم به آشویتس بروم. نمی دارم چرا، ولی شاید به خاطر اینکه آشویتس آخرین جایی بود که من و خانواده‌ام با هم بودیم. به نظرم آشویز قبر خانواده و تمام بستگانم است. اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم. خیلی سخت است.
تعداد کسانی که در آشویتس، برکیناو و دیگر کمپ‌های نازی‌ها کشته شدند به تنهایی گویای عظمت تراژدی که در آنها اتفاق افتاده نیست. شواهد آنچه که نازی‌ها انجام دادند در زمین‌های این اطراف باقی مانده و شاید مدرکی است برای آنکه بدانیم انسان قابلیت انجام چه کارهایی را دارد. فرین آسمی، آشویتس، برکیناو، رادیو فردا.